فهذا بكل ينتبي ينوصف وكونه من كون اسمه كشف وشخصه واصفة المنزلة كالجنس حيث الفاس جاء محصلة انسانی به کلی طبیعی بست شده است و وجود انسانی از وجود دو قسمش که عبارت است از وجود به شرط لای به معنای دوم و وجود به شرط شی ظاهر شده است و شخص اون کلی طبیعی واسطه بروز است برای اون کلی در ثبوت وجود، مانند جنس هنگامی که فرض آمده است محصل اون جنس و هو به ایستانی به کلی ین طبیعی ین وصف لل اول و این وقعه فی بعض العبارات لأنه امر عقلی لا وجود له فی الخارج و کونه ای وجوده من کونه ای وجوده اسمیه اعن الماهیه به شرط شی و الماهیه به شرط لا بالمعنی الثانی فانه الماده و الماده و خصوصا الثانیه موجودتون کشفه و کیفه یکون و قسم و شیعه موجودن و مقسم و غیر موجود و القسم و المقسم به اینهی ما انزمام غیره و بینه هما الحمل و مواطاتن و هو الاتحاد فی الوجود. بعد از آنی که فرمودن ماهیت به ماهیهیه لیست اللهیه یا حرف سلب رو مقدم بذارید بنابر تحقیق و فرگن ماهیت هرگاه ملاحظه با غیر خودش از سایر ماهیات بشود حال اون ماهیت نسبت به اون ماعدا از یکی از این اعتبارات ثلاثه خارج نیست، یا این است که نسبت به اونها مشروط است به وجود آن غیر یا مشروط است به نبود آن غیر یا نسبت به آن غیر لا به شرط است، نه به بود او مشروط است نه به نبود او. اگر مشروط به بودن آن باشد مخلوط نامیده می شود، به نبودن آن مشروط باشد مجرد نامیده می شود. اشتراطی نباشد بود به لحاظ بود و نبود مطلقه نامیده می شود. هر یک از ماهیت مطلقه و مجرده را فرمودن دو قسم است که دیروز بیان دو قسم ماهیت مجرده و همچنین دو قسم ماهیت مطلقه بیان شد. دو قسم ماهیت مطلقه که محل کلام ما هست فعلا و فتمه بحث دیروز را امروز انشاءالله بیان خواهی کرد، به اینجا موقعی شد که فرموده بودن این لا به شرط لسنین نونی به دو معنا نسبت داده شده است، یکی لا به شرط قسمی و دوم لا به شرط مقسمی، که لا به شرط مقسمی را سلام علیکم مقسم قرار دادن برای قسمی و اون دو قسم دیگر، اسم او را هم گذاشتن ماهیت مطلقه ولیکن مطلق از غیر اطلاق، جعل اصطلاح زیاد مهم نیست، ما میتوانیم هر دو رو مطلق بنامیم، نه یکی که مقید است به غیر اطلاق به تعبیر معروف ماجی این قسم است، یکی از غیر اطلاق نیست از راه است و از او هم راه هاست این مقسم است. این همونیست که مشهور بیان کردن در اینجا. در رابطه با لا به شرط مقسمی ایشان می‌فرماید یک قسم دیگری هم دارد که کلی طبیعی است. این فرمایش ایشان یک مقداری باید خالی از تأمل نباشد. حالا اولا ما بحث را به همون طوری که برای مهاجمت سفر بودن عرض میکنیم، بعد نیاز است به این که ما اساسا به یک طور آخری بحث را شروع کنیم که اساسا ماهیت لا به شرط اسمیان و مقسمی یا چیست و کلی طبیعی چه خواهد بود. محضوری که مرحوم حاجی را وادار کرده است که بر خلاف بعضی در التزام به این که ما کلی طبیعی لا به شرط مقسمی نه اسمی، این محضور چه بوده است و آیا این محضور مورد اطلاع خود حاجی نیز با اینکه فرار فرموده اند از اون اشعار محضور مورد اطلاع ایشان هم خواهد شد؟ اینا اموری است که باید توضیح داده شد انشاءالله امروز. حالا دقت بفرمایید، ایشان میفرماید ثانی که عبارت از لا به شرط مقسمی به کلی طبیعی نیز توصیف شده است. اینا دیروز خواندیم لل اول که لا به شرط اسمی بود، میفرمان و این وقعتی بعض العبارات که بعض العبارات اشاره است به عبارت شیخ و محقق طوسی، ابن سینا و محقق طوسی لا به شرط کلی طبیعی را لا به شرط قسمی قرار دادن نه لا به شرط مقسمی، ولی ایشان کلی طبیعی را لا به شرط مقسمی قرار داده است. خوب دقت بکنید که چرا ایشان این کار کرده است. می فرماین لأنه امر عقلی لا وجود له فی الخارج. می فرماین جهت این که گرچه در عبارات بعضی مثل ابن سینا و حاجر رضوان الله علیه ما قائل به این شدن که لا به شرط قسمی کلی طبیعی است، ولی ما نمیتونیم لا به شرط قسمی بدانیم کلی طبیعی را، زیرا یک مطلب از مسلمات از اندل کل که کلی طبیعی را همه قائلن به این که وجود دارد، یعنی محققین قائلن به این که موجود است در خارج، اینجا داشته باشید. حالا در اینجا کلی لا به شرط قسمی تعریف شد به چی؟ عبارت شد از ماهیت متقیده، به تعبیر مرحوم حاجی ها ماهیت متقیده به اطلاق. اگر ماهیت متقیده به غیب اطلاق شد، ماهیت مع هذا الغیب ظرف وجود او خارج است یا ذهن؟ ذهن است دیگه. ماهیت متقیده به غیب اطلاق، چون تقید به هر حال جاش ذهن است، در خارج چیزی حقیقت غیب ممکنه در خارج باشد، ولی تقید به غیب این یک امر عقلی است، چون امر عقلی است قهرن ظرف وجود او هم ذهن خواهد بود. پس اگر ماهیت لا به شرط قسمی که عبارت است از ماهیت مقیده به غیب اطلاق امرون عقلیون و موتن و ذهن، این رو اگر گفتیم کلی طبیعی است، این دوتا با هم دیدن نمیاد، چون مقتضای کلی طبیعی بود در حسب اتفاقی که نزد محققین هست این است که وجود داره در خارج و برهان هم برای شقابه شده است، چون کلی طبیعی همون فرد است وجودن نه فرد، یک خصوصیاتی که در فردیت دخالت دارد اضافه دارد، گرچه کلی طبیعی در خودش بدون این ذمائم و خصوصیات شخصی نیست، اما وجود او و وجود فرد یک وجود است نه دو وجود، ناید یک وجود است که در اون خصوصیات فردیه در فردیت نقش دارد نه در اصل وجود کلی. حالا بله، حالا اون نمیخوایم بگیم که الان هر آخر بحث ما رو واجی بیان میکنن اینجا. حالا دقت داشته باشید، اونی که مورد نظر اینه که کلی طبیعی عبارت است از کلی که موجود است در خارج، ولیکن به وجود فرد و به عین وجود فرد، نه به این که دو تا وجود باشد که منصوب به هر دو باشد، نه یک وجود است و اینها اتحاد در وجود دارند، کلی طبیعی و فرد. حالا از طرفی لا به شرط اسمی عبارت شد از ماهیت متقیده به قید اطلاق. های تقیده به قید که آمد این دیگه جاش ذهن است، چون شما هر مقیدی را که با قید او لاز بکنید با تقیده به اون قید در خارج نیست. هر ماهیت متقیدهی با تقید این امریست که ملحوظ در ذهن است. ذهن است که میاد ماهیت را به عنوان مقید در نظر میگیرد، تقید او به قیدی را به عنوان امر آخری که عارض بر او میشود لحاظ میکند. ظرف وجود ماهیت متقیده ذهن است. لذا مرموماجی میفهمد اگر ما لا به شرط قسمی را کلی طبیعی بدانیم مبتلا به این به اصطلاح تناقض‌گویی میشیم، چون اگر طبیعی است یعنی وجود دارد در خارج، اگر ماهیت متقیده است چون لا به شرط قسمی ماهیت متقیده به قید اطلاق بود یعنی در خارج نیست و ذهن است، شیء واحد نمیشود هم خارجیت داشته باشد هم نداشته باشد، هم ذهنی باشد و هم نباشد، این معقول نیست. لحاظا میفرمایند که ما فراراً از این اشکال باید مقسم را کلیبی را ماهیت لا به شرط مقسمی بدانیم نه قسمی. نهایت مقسم، مقسم با اقسام هست، مقسم با اقسام وجود دارد. حالا تمام حرف ما در اینه که اینی که مرحوم حاجی از او فرار کرده اند و قائل شدن به اینکه کلی طبیعی لا به شرط مقسمی، آیا این دوباره ابتلای به همون اشکال هست یا نه؟ از اولا و ثانیا آیا این محضور دیگری غیر از اون محضوری که ایشان فرار کرده است مبتلا به اون محضور هم خواهند شد یا غیر؟ بله، هم به این محضور مبتلا هستن برای مواجی با این بیان و هم به محضور آخری غیر از این مبتلا می شود. خوب دقت بفرمایید، حالا همینجا اشاره می کنیم. خب اگر بنا شد این نظر بحث دقیقه دقت بفرمایید، چون میخواییم وارد کلام بانی با بزرگان داریم حرف میزنیم، دقیق داریم این خیلی دیگه معونه میخواد. سخن در اینه که شما به چه جهت ملتزم شدید برخلاف اون چه که در کلام بعضی از اکابر قوم که قائل به این شدن که لا به شرط ماهیت کلی طبیعی لا به شرط قسمی قرار دادن و شما لا به شرط مقسمی قرار میدید، فهمونید چون لا به شرط قسمی امر عقلی یون و این امر عقلی ظرف وجود او ذهن است، پس ما لا به شرطی چی باید قرار بدیم کلی طبیعی را؟ مقسمی. مقسم با اقسام وجود دارد. خب میگیم همین مطلبی را که شما به خاطر او فرار کردین الان مبتلا میشین. چرا؟ برای خاطری که لا به شرط مقسمی اگر کلی طبیعی شد، حالا ما در جهت کلی طبیعیشون اشکال رو نمی کنیم، کاری به اون نداریم، میگه خیلی خوب لا به شرط مقسمی که کلی طبیعی است، کلی طبیعی و لا به شرط مقسمی یک چیز می شود دیگه. آیا این وجود خارجی دارد یا ندارد؟ وجود خارجی دارد. یکی از اقسام بنابر بیان خود حاجی، یکی از اقسام کلی طبیعی چی خواهد بود؟ لا به شرط قسمی. مقسم مگر در اقسام نیست؟ این خواندی دیگه، مقسم در همه اقسام باید باشد، ولی مقسم نیست. مقسم قسم است مع شیء آخر، قسم همون مقسم است مع شیء آخر. مقسم قسم است بلا ذمائم، قسم مقسم است مع ذمائم. ذمائم در قسمیت دخالت دارد نه در مقسمیت. این خلاصه فرق بین مقسم و قسمه. فرد و طبیعی هم همین فرق دارد. خب یکی از اقسام کلی طبیعی بنابراین چی شد؟ لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی چی بود؟ ماهیت متقیده به قید کل اطلاق، این که ظرف وجودش خود شما میفرمایید امر عقلیون، و حالی که مقسم باید با اقسام با قسم باشد. خب کلی طبیعی از اون طرف وجود دارد در خارج، اینی که شما منکر نیستید. اگر کلی طبیعی لا به شرط مقسمی شد باید تمام اقسام کلی طبیعی خارجیت داشته باشند، ولی که یک قسمش خارجیت ندارد، این چگونه مقسمی است که خارج نیست؟ درست کردیم؟ هزا اولا این ثانیه اشکال اول. اشکال دومی که به مرحوم حاجی در اینجا می شود وارد کرد اینه که خوب دقت بفرمایید، اگر یک شیء دارای اقسامی باشد، بعض از اقسام خارجی باشد بعض از اقسام ذهنی باشد، اون مقسم به ما و به مقسمون نتیجه شد تابع اخص مقدمات است، آیا اون خارجی خواهد بود یا ذهنی؟ قرآن ذهنی خواهد بود، یه خارجی نیست، چون اگر بعض از اقسام ذهنی است و بعضی خارجی، نمیتونیم بگیم مقسم کلن خارجی است. مقسم در بعض از اقسام خارجی است، در بعض ذهنی. حالا کلی طبیعی به تفسیریشان داره سه قسم است، یکی لابشرط قسمی، یکی مجرده، یکی محدوده. خب مجرده که اصلا خارجیت ندارد، مجرده خارجیت ندارد، برای خاطر که این ماهیت مقید است به نبود اون خصوصیات، و ماهیت با بدون خصوصیات در خارج نیست، چون هر ماهیتی که شما در نظر بگیرید در وجود خارجی همراه است با خصوصیات. ماهیت مجردی از خصوصیات امر عقلی است، این که در خارج نیست دیگه، حالا ما نمی‌خویم روش، این که قطعا خارجیت ندارد. میایم سراغ قسم دیگرش که مخلوطه باشد، اون وجود خارجی دارد چون معظمائم هست. ما مقصدی که دو قسم دارد، یک قسمش خارجیش و یک قسم غیر خارجی، نتیجتا مقصد خارجیت نخواهد داشت. اینم اشکال دوم. لحاظا بعضی از بزرگان در اینجا آمدن وارد یک طور آخری شدند. اولا در تعریف ماهیت لابشرط، که این رو ما باز خودش میتونیم به عنوان یک اشکال سوم بر مرحوم حاجی بیان بکنیم، اینم همینجا عرض بکنم که به عنوان اشکالات بر مرحوم حاجی باشد، با اون اینه که شما آمدیم مقسم رو چی قرار دادیم؟ لابشرط مقسمی، او رو کلی طبیعی قرار دادیم و گفتیم این مقسم است برای این اقسام خاصه. سوال ما این است که لابشرط مقسمی رو چجوری تعریف کردن؟ گفتن عبارت از همون ماهیت من حیثیه، اینجور تعریف کردن. لابشرط مقسمی هم در عبارت مرحوم حاجی این معنا هست، هم در عبارت صاحب شوارق رضوان الله علیه هم این معنا هست که تفسیر کردن به ماهیت من حیثیه. خب یکی از ایرادات هم بر ایشان هم بر مرحوم صاحب شوارق اینه که اگر ماهیت من حیثیه باشد، ماهیت من حیثیه لیست اللهیه، کما اینکه لا موجودتون ولا معدومه، لا اسمون ولا مقسم. حیثیت اسمیت و مقسمیت هم از دائره ماهیت من حیثیه خارج خواهد بود. پس شما ماهیت من حیثیه را نمیتونید مقسم قرار بدید، چون قسمیت و مقسمیت دو امری هست که خارج از دائره ذات ماهیت است، چون قسمیت نه جزء است با ماهیت من حیثیه نه عین او، مقسمیت هم نه جزء اوست نه عین او. پس بنابراین ما باید اصلا بحث رو اساسا به یک نحو آخری شروع بکنیم و در تعریف این بحث خیلی به درد اصول می‌خورد. در زیادی از جاها که این بحث مطلق و مقید، حالا در اصل ورود در بحث مطلق و مقید این به درد می‌خورد، در جاهای دیگه هم که بحث لابشرط مقسمی و قسمی میاد، خیلی ها شاید توجه به این اشکالی مقسمی اشکال اخیری که عرض کردم التفات توجه بهش نباشد. پس خلاصه کلامی شد که شما اگر مقسم را کلی طبیعی را لابشرط مقسمی میدانید و لابشرط مقسمی را تفسیر فرمودید به ماهیت من حیثیه، مواجهی به سه اشکال خواهید شد. یکی همون اشکالی که شما فرارن از او آمدید ملتزم شدید بر خلاف کلام اکابر که مقسم کلی طبیعی لابشرط مقسمی است نه لابشرط قسمی، و اون این بود که فرمودین ماهیت متقیده به غیر اطلاق جای او ذهن است. ما میگیم همه ماهیات جاش ذهن است، بنابراین چرا؟ چون ماهیت حتی ماهیت لابشرط مقسمی که عبارت بود از غیر مقید به قید حتی اطلاق، ذات وجود این ماهیت کجاست؟ ذهن. مجرده هم که ماهیت متقیده به تجرد از لوازم و خصوصیات بود، این هم باید باشه ذات وجود او ذهن. کما این که ماهیت مخلوط هم بنابراین بیانشان امرون عقلیون، چون ماهیت متقیده به لوازم و خصوصیات میزن در وجود او چیز ذهن. حالا اولا اون چی که شما را وادار کرده است به این که برخلاف مشی مشهور سخن بفرمایید، خودتان مبتلا میشین در همه اقسام نه در خصوصی یک قسم. حالا اولا ثانیا عرض کردیم اگر مقسمی دارای دو نوع قسم باشد، بعضی خارجی و بعضی ذهنی، نتیجتا مقصد باید امر ذهنی باشد که نتیجه تابع اخص با سین مقدمات است. و ثالثا اگر کلی طبیعی عبارت باشد از لا به شرط مقسمی، کلی طبیعی قطعا وجود دارد در خارج، پس باید مقسم در همه اقسام در خارج باشد، والی که در اینجا مقسم در همه اقسام در خارج نیست، مجرد خارجیت ندارد. لا به شرط قسمی هم چون تقید دارد به قید اطلاق، شما گفتین ماهیت متقیده در ذهن است نه در خارج. این ثالثاً و رابعاً، این اشکال چهارم هم در حقیقت است و اون این است که اصلاً بنابر تفسیری که شما کرده اید برای ماهیت مقسمی که عبارت دانستین از ماهیت من حیثویه، این مواجه است با یک اشکال کلی که قسمیت و مقسمیت اساساً از دایره ماهیت من حیثویه خارج هست. چرا؟ چون این دو حیثیتی است که در مقام ملاحظه غیر به وجود میاد. و اما اگر ماهیت من حیثویه را در نظر بگیرید و لحاظ کنید، همون گونه که نه وجود عین و جزء اوست نه عدم، قسمیت و مقسمیت هم نه جزء اوست و نه عین او، پس اینا میشه پاره. این حاصل اون چیزی است که به عنوان اشکالات بر مرحوم حاجی در اینجا بیان میشود کرد. و اما تخلص از این که حالا ما چیکار بکنیم در اینجا، ماهیت مقسم چیست، کلی طبیعی چیست، بیانی که ما مواجه به این اشکالات نشویم چگونه است، این نیاز دارد به توضیحی که عرض میکنم. فعلا عبارت مرحوم حاجی رو بخونیم. ایشون میفرمایند لا به شرط مقسمی کلی طبیعی است، نه لا به شرط قسمی که اول بود. و این وقع در بعض از عبارات مثل عبارت شیخ و محقق طوسی رضوان الله علیه ما، چرا دومی است نه اولی؟ این بیان این است الا انه و الا کسی که اولی نمیشود کلی طبیعی باشد. چرا؟ چون لا به شرط قسمی امرون عقلیون. چرا امرون عقلیون؟ چون عبارت بود از ماهیت مقیده به قید اطلاق و ماهیت متقیده به وصف تقید در اون ذهن است نه خارج. لانه امرون عقلیون، که امر عقلی اگر شد لا وجود له فی الخارج، چون مقیده به لا به شرطیت قهرن با این قید موتنی غیر از عقل ندارد. این بیان ایشان. بعد می فرماید و کونه، یعنی وجود این کلی طبیعی، من کون ای وجود قسمیه، دو قسمش چیست؟ خود ایشان میتونن اولا یک ماهیت به شرط شیء و دوم ماهیت به شرط لای به معنای دوم، چون ماهیت مشرده رو دو معنا کردن. چرا در ماهیت به شرط لا به معنای دوم بیان کردی نه ماهیت مجرده به معنای اول که به شرط تجرد از جمیع لواحق و عوارض بود؟ زیرا این ماهیت به شرط لای به معنای دوم ماده است. در ماده راجب ماده اولا که همون حیولای اولاست، در باره او ممکن است بعضی ها منکر شده با مثل حکمای مشا اشراق او رو منکر است، ولی حیولای ثانی در اینجا به معنی مالیس به اول است. ماده ثانی یعنی مالیس به اول به اولا. فانه الماده و الماده و خصوصا از ثانیه موجودتون. چرا خصوصا؟ چون از کنیم در ماده اولا حکمای اشراق بعضی تردید دارن در اینکه ما داریم یا نه، چون میگه شیئی که هیچ گونه تحصل و وجودی ندارد الا در غیب جای انکار هست. اما ماده ثانیه یعنی مالیست به اولا، اینو دیگه منکر نشدن. این خصوصیتش اینه. این و موجودتون، خب اگر موجودتون مقسم باید در اقسام باشد، چون قسم همون مقسم است مع شیئن آخر مع الزمائم و لواحق. پس بنابراین وجود اون طبیعی که مقسم بود، لا به شرط مقسمی بود، به وجود ماهیت مخلوقه و مجرده به معنای دوم کشفه. و کیفه یکون و قسم و شیء موجودن، خب چرا کشف نشود وجود اون طبیعی که عبارت بود از لا به شرط مقسمی به وجود مخلوطه و وجود مجرده به معنای دوم؟ کیفه لا یکون و وجود او مکشوف به وجود قسم، و حالون که یکون و قسم شیء موجود و مقسم غیر موجود، و حالون که القسم هو المقسم به عینه مع انضمام قیده. زیرا مقسم همون مقسم است، زید همون انسان است، ولی خصوصیات فردیه دارد. که اون خصوصیات فردیه در فردیت زید دخالت دارد، نه در اصل انسان بودن او. لذا به وجود زید انسان واقعا موجود شده است، زیرا قسم همون مقسم است بینه با انضمام زید، و بین قسم و مقسم حمل مواطاتی است. لذا میگیم زیدون انسانون، الانسان و زیدون، حمل مواطاتن است و ملاک حمل مواطاتی اتحاد در وجود است. پس بنابراین در یک وجود اینا با هم، این دو ماهیت با هم متحد شده است. و ظنه این که حالا راه اثبات این که کلیه طبیعی وجود دارد، راه اثباتش می‌فرمایند بیانی که ما ذکر کردیم اولاست از بیاناتی که دیگران ذکر کردند، و این نهر از استدلال بر وجود طبیعی اولا و اخف و معونتن است از اون چی که مشهور است بین حکما، بلکه در منطق بیشتر این مشهور را کرده. اونا این چنین گفتن برای وجود کلی طبیعی که گفتن که اون طبیعی جز از برای شخص، تعبیر جزئیت یک مقداری ایهام دارد به این که کنهو در خارج حسب وجود، طبیعی به عنوان یک جزء از به اصطلاح وجود شخص است، و حالی که نه، طبیعی عین وجود شخص است نه جزء او. می فرمایند مشهور گفتن که طبیعی جز اصل شخص و شخص موجودان و جز الموجود موجودان، از این راه وارد شدن. می فرمایند که این وجهی که ما بیان کردیم که عبارت بود از این که مقسم و قسم دو چیزیست، ما اگر رفع بینونت کردیم و دوگانگی رو از میان برداشتیم، این بیشتر دلالت دارد بر وجود طبیعی تا این که بگوییم این جزء اوست. ممکنه که بگوید این عقلا جزء اوست ولی خارجا جزئیت نه. چرا؟ چون وجود بسیط است. وجود اگر امبیس بسیط ترکبی ندارد، چطور میگیم جزء الموجود موجودان؟ وجود بسیط است. پس بنابراین میگین آقا اتحاد در وجود دارد، که وجود واحدی است، که این وجود واحد در این حالی که وجود فرد است، به عینه وجود اون طبیعی هم است. نهایت این وجود در خارج چون تشخص به نحوه وجود شیء است و خارج شیء موجود خاص، قهرن در خارج همراه است با زمائم. از این جهت است که این زمائم تا آمده است خرد درست می شود. ولی شما زمائم را بردارید، غیر از همون طبیعت خالصه چیزی دیگری نمی ماند. کما لا یخفا علی الفتن العارف بالحقایق. حالا ولما ذکرنا ان طبیعی موجودون، که همون لابسه مقسمی بود، و هو الماهیه، طبیعی عبارت است از همون ماهیت، و هیه موجودتون بالعرض، و الوجود واسطتون فی الاروز به نسبت الیها لا واسطتون فی السبوت، عربنا ان نبین ان طبیعی موجودون بالعرض. حالا ایشان می فرماید چون طبیعی قطعا موجود است، ولیکن واسطه در عروض دارد نه واسطه در ثبوت. واسطه در عروض عبارت است از این که این شیء معروض است برای این عرض، ولیکن به واسطه ای که این واسطه اولا و به ذات متصف است به اون عرض، و اون ذل واسطه بالعنایت و المجاز متصف می شود به اون عرض، این واسطه در عروض است. مثل سفینه و جالس سفینه است که حرکت نسبت می دیم. حالا در اینجا می فرماید این طبیعی موجود است، خب ماهیت هم که موجود است بالعرض به وسیله وجود اون فرد طبیعی، و وجود واسطه است در عروض به نسبت الی ماهیه، چون ماهیت و طبیعت در خارج به یک وجود موجود می شوند. لذا طبیعی که موجود است قطعا به عین وجود فرد، ماهیت کلیه که مقسم بود، چون گفتیم مقسم همون ماهیت من حیثیه است، پس ماهیت هم بالعرض و المجاز می شود چی؟ موجود در خارج. و ماهیت چون همون طبیعت بود به تفسیر ایشان، واسطه دارد برای ثبوت وجود، عروض وجود برای ماهیت به واسطه چی؟ به واسطه طبیعی، نه واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت نیست، بلکه واسطه در عروض هست، چون واسطه در ثبوت واقعا صفت برای اون معنی ثابت هست، ولی اینجا واقعا ثابت نیست، بالمجاز و عنایه هست. از این جهت است عربنا ان نبینه ان طبیعی موجودون بالعرض، و شخصه واسطه تون عروضه له. چون ما گفتیم تفسیر کردیم طبیعی را به ماهیت منهیسویه و مقسم عبارت بود از همون لابشرط مقسمی طبیعی شد، طبیعی شد لابشرط مقسمی. لذا کما این که ماهیت وجود بالعرض پیدا می کند، پس وجود طبیعی هم بنابراین می شود وجود بالعرض، نه وجود بالحقیقه. این خودش باز جای بحث است که بنابر این بیان شاید بشود گفت یکی از اشکالات که اشکال پنجمه شد همینه که اونهایی که قائلا به اینکه طبیعی موجود است به وجود فرد، اولا میگن به عین وجود فرد است. وقتی به عین وجود فرد شد، درست است ممکنه واسطه در ثبوت داشته باشد که فرد است، اما ثبوت عروض این وجود برای خود به اصطلاح طبیعت دیگه نمیشود بگیم بالمجاز و العنایه است، بلکه حقیقتا طبیعت وجود پیدا کرده است. اما اگر گفتیم نه، ماهیت منهیسویت و مقسم است، قرآن در یا به حکم این که ماهیت شده از کلی طبیعی و طبیعی شده از همون ماهیت منهیسویه، عروض وجود، نسبت وجود به ماهیت، این نسبت به المجاز و العنایه خواهد بود، بنابر مسلک تحقیق اصیل وجود است. لذا می فهماید چون ماهیت طبیعی شده است همون ماهیت، و ماهیت واجب است، واضح است که موجود بالعرض است. پس بهرن اگر کلی طبیعی شد ماهیت من حیثویه که لاب شرط مقسمی بود، خب بنابراین طبیعی همی شود موجود بالعرض و واسطه در عروض دارد. پس بنابراین اولا و به ذات فرد وجود دارد، بالمجاز و العنایه ماهیت و طبیعت بنابر تفسیر ایشان وجود دارد، ایشان ملتزم به این هم شدن. پس طبیعی موجود است به وجود فرد، این موجودیت درست است به عین موجودیت فرد موجود، ولی بالمجاز و العنایه موجود است طبیعی، نه بالحقیقه. با این بیان ایشان
اول
به حقیقه
وجود موجوده، بعد ماهیت
بشه. خب بعد خیلی قبول، قبول داری طبیعی چی شد؟ همون ماهیت طبیعی هم شده. پس بنابراین چه شما، پس بنابراین چه بگید که ماهیت بالعرض موجود شد، چه بگید طبیعی موجود شد بالعرض؟ اینا خودش ترک جای حرفه. اونایی که قائلن میگن به عین وجود فرد موجود است، یعنی بالحقیقه نه بالمجاز و العنایه، یه تفسیر از این آقا. رهیه موجودتون بالعرض، ماهیت که موجود بالعرض است. خب پس بنابراین طبیعی که عبارت شد از همون ماهیت، اون میشود موجود بالعرض. لذا صریحا میفرماید عرض ما ان نبین ان طبیعی موجود بالعرض و شخصه واسطه عروض له، و شخص طبیعت و طبیعی واسطه عروض وجود برای اون طبیعی است در باب اتصاف طبیعی به وجود. چرا؟ فان تشخص هو الوجود فی الحقیقه. تشخص واضح است که در ما به تشخص فرمودن وجود است، نه اینکه بالعوارض باشد. تشخص الوجود است، ما به تشخص بنابر تحقیق نفس وجود خاص است. و قد علم تعمل تحقق للوجود اولا و بالذات و للماهیت ثانیا و بالعرض. ولما ذکرنا اینکه شخص واسطه در عروض است و هیه ام یکون منات الاتصاف، حالا واسطه در عروض تفسیر میکند، منات اتصاف ذل واسطه باشد به شیعی بالعرض و اتصاف نفس واسطه به اون عرض به ذات باشد. و کانت این به اصطلاح واسطه علا انها، این واسطه چند قسم است که در بعض از انها واسطه خفیست و در بعض از اونها جلی و در بعض اخفا. لذا در مواردی که واسطه خفی یا اخفا مخصوصا اگر باشد، در اینجا خیلی انسان شبهه می کند که آیا اینجا اصلا اون ذل واسطه متصف هست حقیقتا و به ذات به این وقت یا نه. یعنی واسطه‌ای در اتصاف اون ذل واسطه به این وقت هست یا نه، فکر میکنه انسان که واسطه‌ای در کار نیست. لذا میتونه و کانت اون به اصطلاح واسطه علا انها، این که در بعض از انها صحت سلب عرض از اون ذل واسطه ظاهر است و در برخی غیر ظاهر. لذا عرضنا این که این را تفسیر بفرماید. حالا موردی که ظاهر است در مثل حرکت سفینه و حرکت جالس سفینه است. خب واضح است که حرکت سفینه نسبت این حرکت را از جالس سفینه بخواهیم سلب بکنیم، صحت سلب دارد. واقعا جالس سفینه ساکن است نسبت به اصل حرکت جزئیهی که خارج از واقع شده است. و الا اگر حرکت را من مکان الى مکان آخر در نظر بگیریم، همون جوری که از این مکان به الى اون مکان سفینه حرکت کرده است، جالب سفینه هم در اون حرکت هست و حرکت واحده است که هم نسبت به سفینه هم نسبت به جالب سفینه. شبهه ای که از آقایان داشتن که الان میدونم نیستن در بعد اونجا عرض کردن، این حرکت شخصیه را ما میتوانیم از جالب سفینه سلب بکنیم با قطع نظر از مبدا و منتها. اونی که قابل سلب نیست حرکت واقعه بین المبدا و المنتها که نسبت به این مبدا و اون منتها همون گونه که سفینه از اینجا منتقل شده است به اون مکان واصل شده است، جالس سفینه هم از اینجا منتقل شده است به اون مکان واصل شده است. اینو نمیتونیم سلب بکنیم. در همین لذا در بعضی از بیانات بزرگان هم در اینجا فرمودند که بهتر از این است که مثال بذاریم در این مورد به مثل جرل میزاب. این زیاد لزومی ندارد که ما مثال بزنیم، چون در اون موردی که در سابق بوده است نسبت مبدا و منتهای خاص است. حالا علی حاله ما میتونیم بگیم جالس و سفینت لیسه به متحرک صحت سلب دارد و واضح هم هست صحت سلبش. اون مثلا خوابیده است، هواپیما از اینجا پرواز میکنه میره تهران، شخصا خوابیده کلا، میتونیم بگیم آقا او حرکت نکرده است. چقدر آقا در یک ساعت چقدر میگه خوابیدم یادی واضح تر. و در بعضی خفی هست، در بعضی مقدار خفا دارند، مثل این که شما ابیضیت جسم و ابیضیت بیاض. خب بیاض عرض است که عارض بر جسم می شود. خب میگه از جسم و ابیضون، اونی که بیاض حقیقی است نفس بیاض است، ابیض حقیقی نفس البیاض است، جسم به واسطه بیاض ابیض شده است. ولی که در اینجا چون عرض وجودش، چون وجود مثل وجود سفینه و جالس سفینه نیست که دو وجود جوهری جدا بودن، اینجا چون وجود عرض وجود به نفسش وجود به موضوع هست، از این جهت است که یک مقدار خفا دارد، در صحت سلبش هم خیلی به اصطلاح واضح نیست. لذا اگه ما بگیم الجسم و لیس به ابیض، با اینکه الان جسم معروض بیاض واقع شده است یک قدری معونه دارد، تأمل میخواد. و در بعضی از اقسام این واسطه خیلی خفا درش هست و لذا صحت سلبش هم قرارن به همون نسبت اخفا خواهد بود، مثل جنس در باب تحصل که این جنس حیثه حیثه تعلیلی حیث الفصل با ذالک الفصل محصله بود. چطور فصل محصل جنس است از ابهام او رو بیرون می آورد، ولیکن جنس غیر از حتی مثل جسم و بیاض هست، چون جسم یک وجود به اصطلاح مستقلی دارد، بیاض هم ماهیتاً ماهیت مستقلی است. اما شما جنس را حتی در تصور ذهنی هم دیروز عرض کردیم ابهام دارد، لذا از این جهت که در ذهن مضافاً برای اینکه خارجاً این چنین از ذهنن هم به هر حال درش، البته جنس دیگه در خارج نیست، منظور همون ماده، ماده به هر حال وقتی در ذهن تصور می شود که به عنوان جنس هست، این جنس درش ابهام هست. چون ابهام دارد از این جهت ما بخواهیم سلب بکنیم اون حکمی را که برای واسطه هست از این ذل واسطه که جنس هست، یک مقداری خالی از معونه بیش از اون چی که در مورد دوم بود، بیشتر از اون نیاز به معونه دارد، صحت سلبش هم قهرن اخفا خواهد بود. چون جنس نسبت به فصل این است که فصل محصل اوست و جنس به ما هو جنسون امرون مبهمون، چون امرون مبهمون مثل جسم و بیاض نیست که ماهیت دو ماهیت واضحه بودن و جدای از یک دیگر، لحاظا در اینجا می‌فرمایند مشکل از سلب از او به این آسانی نیست، بلکه باید تأمل و تعمق بشود. حیث ان لا مرتبت للجنس به تحقق که یکونو در اون جن در اون مرتبه خالی از تحقق فصل. چرا؟ لفناء کل جنسن فی فصله، چون هر جنسی در هر مرتبه از مراتبی که شما در نظر بگیرید فانی در فصل است و هیچ گونه تقرری استقلالا ندارد، خصوصا در باب بسائد. و کل مبهمن فانیتون فی معینهی لما کان چنین اشرنا الى ان الواسطه وساطه فی العروض فی طبیعی و شخصی و الماهیه و وجودها من هذا القبیل ثالث. چرا؟ برای خاطر اینکه ماهیت هیچ گونه تقرری در مرتبه از مرتب بدون وجود ندارد، گرچه ما او را معرات عن الوجود لحاظ میکنیم، ولی تعریه از وجود غیر از آن است که واقعا از وجود خارج باشد. این حاصل اون چیزیست که تا اینجا بیان شد. ولیکن همون جور که عرض کردم این بیان مبتلا چون به این اشکالات هست، ما باید اساسا از اول مطلب رو طور دیگری تحلیل بکنیم که بگیم ما اساسا وجود لا به شرط مقسمی چیست، ماهیت لا به شرط مقسمی به قسمی، فرق اینا باید کامل واضح بشه که اینجا لازم است. بعد کلی طبیعی در حقیقت همون لا به شرط قسمی است، ولی نه به بیانی که مشهور بیان فرموده است، بلکه باید به یک بیان آخری عرض بشود که به اون بیان مبتلا نه به اشکالی است که معلوم حاجی بیان فرموده است، نه اون چیزی اگر بخواد در ذهن بیاد. بعد از این به اصطلاح التزام مبتلا به این اشکالاتی که بر مرحوم حاجی وارد شده اصلا نخواهیم شد. توضیح و تفسیر این اشکالات فردا چون طول می‌کشد فردا ان شاء الله بیان می‌شود. صلی الله علیه و آله.